سلام، امروز 8 اردیبهشت سال 1399 و ما با یک میزگرد دیگه با موضوع بررسی طرح جامعه انرژی کشور میزبان شما هستیم. در میزگرد امروز عزیز آنلاین دو مهمان محترم از دو بخش از نهادهای مؤثر در بخش انرژی کشور رو در کنار خودمون داریم و در یک گفتگوی تلفنی با طرح سوالاتی نظرات اونها رو در خصوص سیاست گذاری بخش انرژی در کشور و به خصوص طرح جامعه انرژی بدیم. مهمونای من جناب آقای دکتر بدلی، مشاور مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوق، و جناب آقای دکتر کریمی، پژوهشگر حوزه سیاست گذاری بخش انرژی هستند. ایست آنلاین توجه شما رو به این میزگرد جلب می‌کنم. من صحبتم رو با جناب آقای دکتر فضلی شروع بکنم. جناب آقای دکتر فضلی، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوق و شرکت‌های مؤثر بخش انرژی کشور هست و خوب هم میدونیم که بخش سیاست گذاری و هم که بخش اجرا فعالیت داره. من خواهش میکنم که امروز یه مقدار بیشتر در مورد جنبه های سیاست گذاری شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت برای ما توضیح بدید در بخش انرژی، تا بعد در سوالات بعدی باز هم در خدمت شما باشیم. خواهش میکنم.
سلام عرض ادب خدمت شما، همکاران محترم، همچنین مخاطبین عزیز این برنامه شما و مهمان عزیزی که به حال تلفنی ما خدمت شما هستید. عرض کنم خدمت شما که شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت حوزه کاریش چند بخش رو در بر میگیره و سیاست هایی که در حوزه بهینه‌سازی انرژی در بخش صنعت، ساختمان و حمل و نقل در واقع سیاست های کلان و اصلیش هست و رو حوزه پژوهش و فناوری هم فعالیت میکنه. البته تا یکی دو سال پیش عمده فعالیت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در سمت تقاضا بود و با تغییری که در اساس حوزه شرکت بهینه‌سازی سوخت اتفاق افتاد بخش عرضه هم پوشش میده، ولی خب هنوز بخش عرضه آنچنان که باید شاید تحت فعالیت های اصلی شرکت بهینه‌سازی قرار نگرفته که ایشان در آینده خیلی جدیتر دنبال میشه و سیاست گذاری و برنامه های شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت بخصوص اونایی که در واحدهای صنعتی فعالیت میکنن استانداردهای معیار مصرف انرژی که یک محصول مشترک شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و سازمان ملی استاندارد وزارت صنعت و همچنین محیط زیست سطح توسطی کارگونی تدوین میشه، ولی اساسا فعالیت هایی که رو حوزه استانداردهای معیار مصرف انرژی انجام میشه تو بخش های مختلف هم جزء فعالیت های شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت هست. البته تمرکز فعالیت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت روی حامل های نفت و گاز و فراورده های نفتی هست و بیشتر روی این حوزه ما فعالیت میکنیم طبق چارچوب اساسنامه شرکت بهینه‌سازی و در واقع اون بنیه قانونی که و چارچوب قانونی که صدا شد با قانون اصلاح مصرف و همینطور به اصطلاح این طرحهایی که حوزه انرژی تدوین میشه بخشش در واقع شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت هم همکاری داره و فعالیت میکنه و خب میدونید که ما یک شرکتی هستیم که تابع وزارت نفت و تابع شرکت بهینه‌سازی هستیم، ولی خب دامنه کار ما خب سطح کشور رو هم پوشش میده و خدمات که شرکت بهینه‌سازی معمولا ارائه میکنه و قواعدی که در واقع تدوین میکنه مشمول کل کشور هم به نوعی میشود.
بسیار متشکرم جناب فضلی از توضیحاتتون. اجازه بدید با آقای دکتر کریمی در واقع ما میزگردمون ادامه بدید. جناب دکتر کریمی، شما به عنوان پژوهشگر حوزه سیاست گذاری بخش انرژی، خواهش میکنم در واقع عوامل و نهادهایی که در سیاست گذاری بخش انرژی تو کشور دخیل هستن رو برای ما به طور خلاصه توضیح بدید که چه وزارتخونه‌ها و یا نهادهایی در سیاست گذاری بخش انرژی تو کشور دخالت دارن و اصولا سیاست گذاری بخش انرژی آیا در چه قسمت انجام میگیره یا در قسمت‌های مختلف در کشور ما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنونده های این میزگرد و میهمان محترم این میزگرد سلام عرض میکنم و امیدوارم که طاعات و عبادت همه قبول بشه. خدمتتون عرض میکنم که ما توی لایه سیاست گذاری انرژی بازیگرهای مهمی که داریم عمدتا دولتی هستند و اگر تنوعی هست در همین بین بازیگرهای دولتی. خب یه تفکیکی وجود داره در حوزه نیرو، وزارت نیرو در حوزه برق، تولید برق، انتقال برق، وزارت نیرو مسئولیت سیاست‌گذاری رو به عهده داره. در حوزه نفت و گاز و زنجیره ارزشمون بخش پتروشیمی ها وزارت نفت مسئولیت سیاست‌گذاری رو داره، مسئولیت کلانش رو در حوزه. در حوزه زغال‌سنگ خب وزارت صنعت معدن تجارت هست که یه بخشی از این وزارتخونه هست و شاید یکی از اصلی‌ترین مسائل این وزارتخونه نباشه. اما یکی دو تا نهاد تصمیمی دیگه هم داریم که اینا هم نقش دارن در سیاست گذاری. یکیش شورای عالی انرژی هست. شورای عالی انرژی از وزارتخونه های اصلی که عرض کردم در حوزه انرژی مرتبط هستن و بعضی از نهادهای دیگه از جمله سازمان برنامه تشکیل شده و وظیفه‌اش هم سیاست‌گذاری های کلان و حل در واقع اختلافات و در واقع برنامه‌ریزی های مشترک، برنامه‌ریزی ها در موضوعات مشترک بین وزارتخونه ها. این شورای عالی یک دبیرخونه داره که دبیرخونه اون خود سازمان برنامه است و بخش انرژی سازمان برنامه متولی هست که دستور کار این شورا رو تعیین میکنه و تصمیمات رو پخت و پز میکنه. یه سری از تصمیمات هم در حوزه انرژی، مخصوصا تصمیماتی مرتبط با قیمت های حامل های انرژی، در سطح هیئت دولت گرفته میشه، بعضا حتی بیرون هیئت دولت میره در سطح سران قوا، از شامل مثلا قیمت بنزین که خب سال گذشته داشتیم. این بازیگرها، یعنی دو سه تا بازیگر در حد وزارتخونه که دسته های اجرایی هستن، یکی دو تا بازیگر شورایی مثل شورای عالی انرژی، هیئت دولت و شورای تران قوا، بازیگر موثری هستن که در سیاست‌گذاری انرژی کشور اثر دارن. اما همه این بازیگرها در بالای یک چارچوبی کار میکنن که اون چارچوب خب طبیعتاً مجلس شورای اسلامی و سیاست‌های کلی کشور اون چارچوب رو تعیین میکنه. ما سیاست‌های کلی انرژی داریم که خب مجلس تشکیل پیشنهادش آماده میکنه و رهبری ابلاغ میکنن. برنامه های توسعه رو داریم که مجلس اونها رو تصویب میکنه. قوانین مرتبط با انرژی داریم، از جمله قوانینی مثل قانون اصلاح و مصرف انرژی، قانون تشکیل وزارت نفت، اساسنامه شرکت ملی نفت، قانون تشکیل وزارت نیرو. اینها قوانین چارچوبی هستند که بستر و زیرساخت قانونی فعالیت های سیاست‌گذارانه و تنظیمگرانه دولت رو در بخش انرژی فراهم میکنه.
خیلی متشکرم جناب آقای کریمی. جناب آقای فضلی، با توضیحات جناب آقای کریمی دادن، ما مراکز مختلفی رو در واقع برای سیاست گذاری بخش انرژی در کشور داریم. خواهش میکنم که با کمی صحبت در مورد همین موضوع و نقطه نظرات جناب عالی در همین خصوص تمرکز رو ببریم روی طرح جامعه انرژی کشور و در واقع بفرمایید که طرح جامعه انرژی کشور با هماهنگی های یا همه این دسته ها به وجود اومده یا اینکه یه عدم هماهنگی هایی وجود داره. تو ما اونطور که خودمون تحقیق میکنیم اینطور بودش که وزارت نفت برده شده بود، بعد وزارت نیرو، هر کدوم دو تا طرح جداگانه آوردن و در نهایت سازمان مدیریت و سازمان برنامه و بودجه معاونت انرژی در واقع نهایتا این طرح رو به انجام رسونده.
بعد در مورد طرح جامعه انرژی، معمولا به این شکل که صاحب نظران و در واقع کسانی که دستن در کار اجرایی بهینه‌سازی انرژی و مدیریت انرژی هستن، معمولا در طرفهای این موضوع هستن. اما طبق قانون اصلاح و مصرف ماده 5 در واقع نقش شورای عالی انرژی رو در سیاست‌گذاری بخش انرژی کشور خیلی تبیین کرده، گفت طرفهای عرضه و تقاضا باشن و در شورای عالی انرژی که ریاست هم ریاست جمهور هست، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت صنعت، سازمان برنامه همه حضور دارن. ولی به هر حال این مجموعه ای که به عنوان در جامعه تدوین میشه، طرفهای در واقع بهینه‌سازی هم در حوزه نفت هم در حوزه نیرو قدرتمندتر از دولت هم هست. خب بخش انرژی معمولا دست این دو تا وزارتخونه است. توی در واقع طرح جامعه انرژی این رویکرد بهینه‌سازی در بخش مصرف، انتقال و توزیع، تولید و حتی پژوهش هم بهش توجه شده. اما چیزی که من میبینم در طرح جامعه انرژی اینه که اعدادی که برای سال 96 در واقع گفته شده دقیقا همون اعدادی هستن که در فرزنامه سال 96 اومده. حالا یا اینکه در یه رفت و برگشت های دوستان باز این رو اثبات کردن و در واقع برگشتن به این اعداد و واقعی من.
جناب فرزید ببخشی من وارد بحث میشم. ترازنامه صحبت میکنید کدوم ترازنامه؟ ما الان در مورد انرژی دو تا ترازنامه تو کشور داریم. ترازنامه انرژی که وزارت نیرو میده و ترازنامه هیدروکربنی که وزارت نفت میده.
بله ما به هر حال در کشورمون تناشات کشور گرم هستیم که دو تا ترازنامه داریم. یک ترازنامه رو وزارت نیرو در واقع متولیش هست که تمرکز اون بیشتر روی سوخت و پرونده‌های نفتی گاز و اینا هست. بعد ترازنامه وزارت نیرو هر دو بخش شامل میشه. ترازنامه جامع‌تری هست که در واقع مرجع قرار میگیره در خب خیلی از دانشگاه عنوان ترازنامه‌ای که مرجع از اشکالاتی هست که اصلا کلا ما در بخش انرژی داریم. ما الان متوجه بخش انرژی باز دو جا هستن، یعنی یه بخشش در وزارت نیرو و یه بخشی در وزارت نفت. نظرم اینه که ما هم باید این رویکرد رو متمرکز کنیم. از این پیشنهاداتی که قبل از این هم مدیر عامل محترم شرکت انرژی داده بودن که یه سازمان به نام سازمان ملی انرژی داشته باشیم و این سیاستگذاری ها تجمیع بشه، یک پارچه بشه. ولی خب عملا این اتفاق نیفتاده و ما با هر دو ترازنامه که اختلاف اعدادی هم توشون هست و قابل بحثه، یعنی ما خودمون به عنوان کارشناس انرژی واقعا مرجع رو از ما در بحث ابزارآلی نفتی سعی میکنیم از همون ترازنامه نفت استفاده کنیم. ولی خب اختلاف آمار در رو از وزارت نیرو میگیریم. به نظر میرسه باید یه سمت و سویی بره که نظر من این هستش که جدگیر به سمت بشه ما واقعا یه ترازنامه منتشر کنیم و همه طرف ها در واقع هم بزردن همه زدن سازمان جهت و این آدهایی که مربوط به تنیزپذی هستن وجود داشته باشن و یه خوردن فاصله ارائه ترازنامه رو کوتاه‌تر کنیم. الان مثلا ما در سال نفتی با آخر ترازنامه که در دست ما هست 96 هست نظر میرسه که اگر ما یه خورده نگاهمون به ترازنامه ملی باشه و یه خورده دقت از سازمان بیشتری تدوین بکنیم و یک ترازنامه مرجع قرار بگیره برای برنامه ریزی هم مناسب تر است. البته توی این ترجمه من فکر کنم همکاران به هر دو ترازنامه این نگاهی داشتن، یعنی اینجوری بوده که سعی کردم به هر دو بخش توجه بکنم. فکر میکنم حوزه بعد بیشتر ترازنامه بزرد بیرون میرفتن دادم در دو حوزه گاز و پرآورده‌های نفتی فکر کنم به سمت سوی همون ترازنامه ضروری یک نگاهی داشتن.
من چون وسط صحبتتون اومدم خیلی ممنون از توضیح. کلا جنبندی تو از سر جامعه انرژی چطور ارزیابی میکنید جناب آقای فضلی؟
ببینید سر جامعه انرژی رو کرد وزارت نفت و وزارت نیرو رو به هر حال به بحث مدیریت انرژی داره تبدیل میکنه، اما به هر حال نقش این دو تا وزارت، یعنی شاید بگم برای رسیدن به اهدافی که در ترازنامه هست، یکی از نکات که شاید مثلا باید بهش توجه بکنیم تامین منابع مالی هست. چون بهترین طرح‌ها هم داشته باشید ولی فکری برای منابع مالی و نحوه تحقق اونها نکنید معمولا روی زمین بود. ترازنامه البته خیلی چشم‌انداز خیلی خیلی بزرگی از حتی سال 1400 نداره و عملا تحقق خیلی از اونها به نظر من دور از انتظار نیست. البته در یکی دو مورد خب مثلا خب کاهش شدت انرژی رو که 3.5% تا پایان 1400 مثلا عنوان کرده به نظر این دور از منطق هست. یه خورده به نظر من سخته با تاکید من 96 نسبت به 95 مقایسه کنیم مثلا 6% کاهش هست و این خب 3.5% تو این عدد به نظرم خیلی بزرگه. یه بحث دیگه هم در رانمان نیروگاه هست که مثلا تا خب 1400 40% بودن و عملا خب با رانمان هلوش 38% الان با تاکید ترزنامی کنیم به نظر میرسه که تحقیق این هم یکم بخش بشه با داشت که خب عمر نیروگاه داره زیاد میشه فصله چند و عملا این راندمان سمت کاهش میره. از مثلا سال 96 هم مثلا اصلا ما مثلا چیز حدود 6-7% کاهش راندمان داشتیم. به نظر میرسه رویکرد دوستان یک کمی هم به سمت نوسازی و بربری توی وضعیت موجود هم بوده، اما قطعا بعد از سال 1400 رویکرد باید به نظر من یک کمی به سمت نوسازی هم بره، یعنی فقط صرفا بحث مدیریت انرژی به شکل بینسازی انرژی نباید بهش توجه کرد. به نظر من نوسازی هم باید مورد توجه ویژه قرار بگیره بخصوص در صنایع و صنایع عمومی.
خیلی متشکرم. جناب دکتر کریمی، من همین سوال از جناب عالی دارم. شما هم در مورد طرح جامع انرژی نقطه نظرت خودتون بفرمایید.
هستم که این چیزی که تصویب شده و در واقع حالا بیشتر من ناظر به پیوست اون نامه که برنامه اجرایی طرح انرژی رو دولت تصویب کرده صحبت میکنم، به نظر من سه دسته اشکال اصلی داره. دسته اول مربوط به خود راهبردها و سیاستهاییه که گفته شده ذیل سند ملی راهبرد انرژی طراحی شدن. دسته دوم اشکالاتی که مربوط به تطبیق این راهبردها با شاخصها و هدف گذاری ها. دسته سوم مربوط به بحث تقسیم کار و مدل اجراییه، مدل اجرای این راهبردها و تحقق اون اهداف. تو دسته اول یک دو تا نکته هست. اولا دسته اول اینه که بین راهبرد و سیاست توی این جدولایی که نوشته شده شاید تفکیک دقیقی معلوم نیست، خطکشی وجود نداره که ما بگیم چی راهبرد چی سیاست. بعضی وقتا میبینیم یکی یه سری حرفای خیلی دقیق و کمی تو لایه راهبرد گفته شده، بعضی وقتا برعکس حرفای دقیق و کمی توی سیاست گفته شده، بعضی وقتا همون حرفی که توی راهبرد گفته شده به یه عبارت دیگه‌ای در سیاست هم گفته شده. بنابراین اون سیر در واقع جزئی شدن و شکوندن راهبرد و شکوندن هدف توی این سند مشاهده نمیشه. قاعدتا باید به تدریج هرچی که جلوتر میریم حرفای ما اجرایی تر بشه، از حرفای کلان کوچیک‌تر بشه و به حرفای اجرایی تر بشه. نکته دوم این که نمونه‌های متعدد ما داریم که سند در واقع هیچ انتخابی نکرده و هیچ اولویت گذاری نکرده و گفته من همه رو میخوام. مثلا فرض کنید در بند بی‌ردیف سه تو بخش سیاست‌ها گفته سرمایه‌گذاری با استفاده از منابع بین‌المللی، صندوق توسعه ملی و سایر روش‌های تأمین مالی. خب یعنی همه روش‌های تأمین مالی دیگه، یعنی عملا شما حرفی در مورد تأمین مالی نزدید، گفتید هر کاری که می‌تونید در مورد تأمین مالی بکن. این هم یک نکته دوم در مورد خود راه. نکته سوم در مورد راهبردها این که بعضی از راهبرد به نظر میاد شاید اصلا درست هم نیست و اون هدفی که گفته شده رو به خوبی محقق هم نمی کنه. مثلا فرض کنه که در بخش در واقع توسعه نهادی مشترک بحث شده که ما باید از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کنیم با انعقاد قراردادهای جدید نفتی. این خیلی حرف ساده چیزی نیست که ما اگر حتما قراردادمون رو جدید کنیم لزوما سرمایه‌گذاری خارجی میاد. مثلا این معلوم نیست که مشکل این که سرمایه‌گذار خارجی در نیاد نفتی ما نمیاد این که مدل قراردادی ما اشکال داره یا نکات دیگه ای داره. اما نکته سوم اینه که بعضی از راهبردها به نظر میاد غلط هم هستن. نکته چهارم اینجاست که بعضی از راهبردها سیاست‌ها به اون هدفی که ذیلش این راهبرد نوشته شده ارتباط خاصی نداره. مثلا تو بند به ردیف چهار بحث شده که ما میخواییم بریم سراغ حداکثرسازی ارزش افزوده در زنجیره، در حالی که تو سیاست ها میبینیم بحث افزایش راندمان پالایشگاه ها گفته شده، جایگزینی سوخت‌های گران با گاز طبیعی گفته شده. اینا یا مثلا گفته شده ایجاد تنظیمگر مقررات در بخش انرژی، خب این یک نهادسازی کلیه و میتونه منجر به توسعه زنجیره‌ای بشه میتونه نشه. بنابراین بعضی از راهبردها با اون هدف ارتباط مستقیمی ندارن یا ارتباط مستقیم حس نمیشه. نکته آخر در این بخش اول که عرض میکنم، نکته آخر این که بعضی وقتا بعضی از راهبردها حتی بر علیه هم دیگه هم هستن. مثلا شما یه جا بحثتون اینه که ما میخوایم بریم بیشتر از ارزش افزوده رو از منابع انرژی اولیه ایجاد کنیم و این یعنی که تا جایی که میتونیم مثلا فرض کنید نفت خام رو باید بندازیم توی زنجیره ارزش و در واقع محصولات پتروشیمی و محصولات پالایشی تولید کنیم. جای دیگه بحثمون اینه که میخوایم افزایش ظرفیت و حفظ سهم تولید نفت اوپک تو بازار جهانی رو داشته باشیم. خب این دو تا راهبرد با هم یک تناظری دارن، یعنی نمیشه همزمان هر دو تا رو پیگیری کرد. نمیشه همزمان ما تولیدمون افزایش بدیم بریم تو بازار جهانی و همزمان زنجیره ارزش هم حداکثر بکنیم. بنابراین این نکته چهارم در مورد تو بخش اول اشکالات بخش اول. در بخش دوم که گفتم ارتباط این راهبردها با شاخصها و هدف‌گذاری هایی هست که شده، اینجا ما یک تا نکته وجود داره. نکته اول اینه
به وفور ما مشاهده میکنیم که شاخصهایی گذاشته شده که لزوما اون راهبرد مورد نظر رو اندازه نمیگیره. مثلا بند به ردیف 4 بحثش توسعه زنجیره ارزشه، اما شاخصهایی که گذاشته شده و هدف گذاری که شده ظرفیت نفت خامه، ظرفیت لیانسازی، تولید گاز بدنیه، ظرفیت صنعت پتروشیمیه، که تازه شما اگر بگیم ظرفیت صنعت پتروشیمی نشون دهنده زنجیره ارزشه، بازم اون هدف که توی راهبرد ما گفته بودیم حد اکثر سازی ارزش افزوده ظرفیت رسمی این رو نشون نمیده. یعنی شما میتونید مدام واحدهایی بزنید که گاز مصرف میکنن و متانول تولید میکنن، آیا این زنجیره ارزش رو حد اکثر میکنه؟ نه، ولی شاخص ظرفیت رسمی صنعت پتروشیمی رو بهبود میده. یا مثلا مثال دیگه اگه بخوام بزنم، مثلا ما گفتیم استفاده حداکثری از ظرفیت ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی ایران، بعد زیرش بحث محافظه نفت، گاز، برق مطرح شد. اما شاخصهایی که برای این راهبرد گذاشتیم دوتا، صادرات گاز طبیعی، صادرات فرآورده نفتی. خب پس محافظه نفت کو، محافظه گاز کو، این که ما به کشور منطقه باید صادر کنیم تا اونا رو به خودمون وابسته کنیم کو. اینا نمونه هایی که توی شاخص ها وجود داره. نکته دوم در مورد شاخص ها اینه که شاخص ها با جدول راهبرد ها تناسب هم نداره. یعنی شما مثلا فرض کنید در هر ردیفی 7-8 مورد راهبرد سیاست گفته شده، انتظار اینه که برای هر کدوم از اینا حداقل یک شاخص وجود داشته باشه که تحقق اون اندازه بگیره. وگرنه شما اگر شاخص برای اندازه گیری نداشته باشید چجوری می‌خواید بفهمید که اون راهبرد محقق شده یا نه؟ پس اشکال دوم اینجا اینه که به اندازه راهبردهایی که حرف زدیم از شما اون بر شاخصهایی برای اندازه گیری نداره. به نکته آخر هم که تو صحبت قبلی آقای یوسفی بود اینه که باید روی اعداد هم بحث کنیم. من خودم خیلی روی اعداد ورود ندارم، نمیتونم دقیق بگم مثلا این عددی که گفته 7000 بشکه نمیدونم 4000 بشکه این عدد عدد درستی هست یا نه، ولی اینم باید یه مبنایی داشته باشه، باید مشخص باشه که این هدف ها از کجا. بنابراین تا حالا من دو دسته از اشکالات رو گفتم، اشکالات مرتبط با محتوای راهبردها و سیاستها، دوم اشکالات مرتبط با شاخصها و تناسب اونها با راهبردها. دسته آخر مسئله اجرایی سازی سند. این سند اومده یک اقدام خوب انجام داده و اونم اینه که سعی کرده برای راهبردهای مختلف یک دستگاه متولی مشخص بکنه، به یک دستگاه همکار و یک دستگاه ناظر. اما اشکال کار اینجاست که در نامه‌ای که روی این در واقع جدول اومده، وزارت نفت، وزارت نیروسازی و انرژی اتمی به عنوان متولیان و مجریان این صنعت معرفی شدن، اما تو جدول ها تو ستون نامه دوباره همین وزارت نفت و همین وزارت نیرو مطرح میشه. یعنی شما یک اشکال سیاست‌گذارانه دارید اینجا. اونم اینه که مجری و ناظر تو نیکیان. یعنی شما گفتین آقای وزارت نفت شما بیا و مسئله اجرایی برداشت و مجری این سیاست شما هستی، ناظرش هم شما هستی، شما رو بینید سیاست محقق شد یا نشد. این اشکال که سیاست میزنی باید میشه که ما نتونیم از بیرون بفهمیم که واقعا این سیاست میخواستیم محقق شد یا نشد. برای این اشکال اوله، این خیلی مثل مهمی باید یک کسی بیرون از دستگاه های اجرایی، یک نهادی، یک فردی، یک مشاوری، یک معاون رئیس جمهوری، یک آدم آزادی که بیرون این دستگاه های اجرایی هست، بتونه با دسترسی به آمارها و با دسترسی به نظامات این دستگاه‌ها بتونه تحقق این شاخص‌ها، تحقق این راهبردها رو نظارت کنه و گزارش کنه به اون رئیس جمهوری که در واقع یا اون هیئت دولتی که این سند رو تصویب کرد. اما نکته آخر هم که بگم اینه که در بخش تقسیم کار، در بخش آخر که نهادهای مجری هم مشخص شدن، اینجا هم باز یه اشکال دیگه وجود داره، یعنی همون اشکال بخش شاخص‌ها تکرار شده. اونم اینه که ما کل راهبرد در بخش اول گفتیم، اما نگفتیم این متولی هر کدوم از اون چه دستگاهیه. خیلی از راهبردها این متولی بودن توی جدول آخر و راهبردهایی که تقریبا متولیشون خیلی معلوم و سرراست بودن معلوم شدن، اما راهبردهایی که شاید به روزی بحث‌برانگیز بودن اصلا بهشون اشاره هم نشده. بعضی از راهبردها معلوم نیست متولیش کیه. مثلا ما گفتیم حمایت از بهینه‌سازی، اونجا توی جدول شاید خیلی دقیق مشخص نکردیم که کی، ولی افزایش تولید نفت مشخصا مسئولیش وزارت نفت و شرکت‌های نفتی هم بودن. بنابراین این اشکال که متناظر با راهبردها ما مجری نداریم و ناظر نداریم، این هم اشکال دوم از بخش سوم اشکالاتیه که به نظر من به این سند وارد.
خیلی متشکرم جناب دکتر کریمی. شما شنونده میزگرد مجازی زیست آنلاین هستید در خصوص طرح جامعه انرژی. جناب آقای دکتر فضلی، مواردی رو آقای دکتر کریمی فرمودن، من اول میخواستم نقطه نظرات شما رو بگیرم، به خصوص در مورد آخری که فرمودن مسئولیت بهینه سازی در طرح جامعه انرژی کشور مشخص نشده. به نظر میادش که خب این مسئولیت قاعدتا بر قوانین بر عهده جنابالی و مجموعه در واقع شرکت تابعه بهینه سازی مصرف سوخت باید باشه. اگر لطف بفرمایید در این خصوص نقطه نظرتون رو بفرمایید تا من سوالات بعدی رو هم در خدمتتون باشم.
ببینید، موضوع بهینه‌سازی انرژی، من فکر میکنم که یک مشارکت ملی و یک ارزیابی رو میخواد. ببینید، اگر که شما فقط به این سر نگاه کنید که دولت یک پولی و یک بودجه و یک اعتبار داره که دستگاه‌ها میده و دستگاه‌ها این رویکرد رو واقعا نداشته باشن به موضوع مدیریت بهینه‌سازی انرژی، یه خورده کار رو سخت میکنه. ما در واقع در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت خب استانداردهای معیار مصرف رو تدوین برای واحدهای پالایشگاهی و واحدهای پتروشیمی و اونهایی که به خصوص در نفت هم که صنایع عمده هم هستن، خب نظارت و کنترلی هم اونها انجام میشه. نظارت و کنترل معمولا به این دلیل در واقع در اینجا خب نقش وزارت نفت رو فوراً کرده که ابزاری هم داشته باشه. ببینید، مثلا ما یک کمیته سوخت و خوراک رو داریم در وزارت نفت که تخصیص میده مصرف سوخت و حالا گاز و فرآورده‌های نفتی. وقتی که داره معیار مصرف رو رعایت نکنن، این باز خود شرکت کفشان تابع وزارت نفت یک ابزار قانونی خوبی میتونه باشه برای اجرا و شاید یه علتی هم که نقش ناظر رو اینقدر کلنگ میکنه وزارت نفت، شاید این ابزارها هست. اگرچه من به نظر آلدوزا موافق هستم که یک بازرسی میکنم بازرسی انرژی میکنم باشن که متولیش باید کنید یک نهاد سازمان برنامه حتی معاملت ریاست جمهوری یک نهاد دیگه هم باشه کمک کنند، ولی شاید ابزار قدرتمندتر رو مثلا قانونگذار توی این طرح دیده و شاید این روی کرد به نظر میرسه که بوده که وزارت نفت و نیرو خاصاً ناظر باشن، شاید این باشن.
اما در مجموع میخوام بگم که این که حالا شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت که عرض کردم در بخش نفت فرآورده‌های نفتی در ساختا این یک پول خیلی عظیمی داشته باشن که بتونن برای کل کشور تمام این طرح‌ها اجرا بکنن، به نظر می‌رسه یک کمی سود هم انتظاره. مثلا فرض کنید در طرح‌های کلان خیلی خیلی کمک کننده باشه، خیلی خوب باشه. مثلا همین ماده 12 قانون رفع موانع تولید یک ابزار قدرتمندی رو به شرکت بهینه‌سازی داد که اون شرکت بخشی بتونه سرفجوری رو بخره و این با سرمایه گذاری وشتوسی اتفاق افتاد و الان خودجای خوب ما در جریان هست. خب ما مشابه همین رو هم باید در بخش نیرو داشته باشیم در بخش بعد. خب یک بخشی از این کار با طرح ماده 12 شده، یک بخشی از کارهای که فرهنگسازی هست، آموزش هست، اینها معمولا منابع مالی میخواد که همه سازمان ها باید یک بخشی رو اختصاص بدن. در همین زمان اجرای بودجه 99 بند 8ش فکر می‌کنم هست که گفته دستگاه‌ها موظف هستن 1% از اعتباراتشون خرج مدیریت صرف کنن که به این سازی انرژی باز زیر مجموع مدیریت صرف قرار بگیره. و خب شرکت به این سازی میتونه ناظر بسیار قوی باشه، مشاور بسیار خوبی باشه با استناد به تجربیاتی که داره و همینطور ساختوار میتونه خیلی خیلی خوب زمینه کمک بکنه. من حالا نفسش که این انتظار که شما یک منابع مالی انگفتی داشته باشید و این دستیار بهینه‌سازی باشه و بهینه‌سازی بیاد برای تمام کشور این کار رو بکنه به نظر سخت نیسته. اما در بخش عرضه میتونیم بگیم که بله، مثلا نقش وزارت نفت خیلی خیلی مهمه. مثلا در افزایش راندمان نیروگاه ها مردم چه نقشی دارن؟ سازمان ها چه نقشی دارن؟